بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1125، دوشنبه مورخ 28/11/98.
اشاره کرد آقای شیبانی روایات رو بررسی کنید، پنجشنبه مطرح کنید، رکوب افضله، اون وقت فکرم بکنید اگر روایات صحیح داریم در مقابل این ادلهی که مشی افضله باید چی باید بگید، تعارض میشه، چیکار باید بکنید. اونا رو بررسی سندی بکنید، بعدم ببینید دلالت چیه. خوبه پنجشنبه مطرح کنید، استفاده بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ورود به واجب پنجم از واجبات حج تمتع، نسبت به بحث گذشته مطلبی رو عرض کنیم. دیشب یکی از آیون یک دوتا پیامک و بعد تلفن در غیر زمان معهود و خلاصه در دفاع از حضرت امام جدی که ما روایت داریم اون خیر، هم لیله سابقه هم لیله لاحقه یوم العیدم میشه رمی کرد. و خب ما دقت ایشون و تعصب ایشون رو نسبت به حضرت امام خب قبول میکنیم، خیلی خوبه. حالا این روایت رو اشاره میکنیم، یه توضیح میدیم ببینیم دلالت داره یا نه. روایتی در کافی شریف است که توهم شده است این روایت دلالت میکنه به اطلاقی که رمی جمار، چه جمره عقبه چه سایر جمار، در لیل مجاز است برای معذورین، برای زنها مثلا، و لیل هم اطلاق داره در حدیث، هم شامل لیله سابقه و هم شامل لیله لاحقه به اطلاقهی می شود. روایت این عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن ابی المغرا عن ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للنساء و الصبيان أن يفيزوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفنا الحيز مزينا إلى مكة ووكلنا من يزحي عنهن. خب ما اشاره بکنیم سندی این روایت صحیحه، مشکل سندی نداره. در این سند ابو المغراس که ما در کتاب الاجاره به مناسبت یک روایت توضیح دادیم که ابو المغراس صفتن و شخصن روشن چه کسی است، ولو گفتیم مدرسه نجف مرحوم آی خویی در جلد 22 معجم رجال الحدیث که عنوان ابو المغرارو مطرح میکنن، در توضیح این عنوان این عبارت رو ذکر میکنن: روا عن عنبسه ابن مصعب و روا عنه سیف ابن عمیره در کتاب کافی باب بعد از باب اکل الرجل فی منزل اخی. مدرسه نجف با اشاره به همین مطلب که ابو المغرا در این روایت آمده، عنبسه ابن مصعب ابو المغرا از عنبسه نقل میکنه، سیف ابن عمیره از ابو المغرا نقل میکنه، سکوت کردن دیگه. این سکوت مدرسه نجف در شرح حال ابو المغرا دلالت میکنه بر این که ایشون نه شخص ابو المغرا رو تعیین کردن که چه کسی است و نه وثاقتش رو احراز کردن. میگن ابو المغرا در این روایت در کتاب کافی آمده، دیگه کیه نمیدونیم. سکوتشون علامت اینه که نمیدونیم این ابو المغرا کیه، نه شخصش کیه نه صفتش کیه، آیا توصیف داره یا نداره. در حالی که خود مدرسه نجف در ترجمه حمید ابن مسنا در معجم رجال الحدیث از رجال نجاشی نقل می کنند حمید ابن مسنا ابو المغر العجلی کوفیون ثقتون ثقه. حمید ابن مسنا لقبش ابو المغر العجلی است، کوفی است و ثقتون ثقه. لذا ابو المغرا همون حمید ابن مسنایه. ایشون در حمید ابن مسنای مطلب و فرمودن جلد 7 و 8 جلد 22 توجه نداشتن که ابو المغرا همون حمید ابن مسناست، لذا حکم به جهالتش کردن. ممکنه کسی اشکال کنه که ابو المغرا که در روایت کافی آمده و از عنبسه ابن مصعب حدیث نقل میکنه و سیف ابن عمیره از او نقل میکنه غیر از حمید ابن مسنا باشه. لذا ایشون تردید دارن یا حکم به جهالت کردن. در کتاب الاجاره توضیح دادیم حمید ابن مسنا از عنبسه ابن مصعب حدیث داره، و سیف ابن عمیره از حمید ابن مسنا حدیث نقل میکنه. از فعل ذالک همین روایتی که مرحوم آی خویی از کافی نقل کردن که در سند ابی المغرا آمده و حکم به جهالت ابی المغرا شده، همین روایت رو مرحوم برقی در کتاب محاسن اینجور نقل میکنه: عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المغرا حمید ابن مسن العجلی قال حدثني خالي عن بسط ابن مصعب قال اتينا ابا عبد الله عليه السلام. همون روایت محاسن برقی ابی المغرا رو توضیح میده، میگه عن ابی المغرا حمید ابن مسن العجلی، همون که نجاشی میگه ثقتون ثقه، قال حدثني خالي عن بسط ابن مصعب. عن بسط ابن مصعب هم دایی اونه، همون حمید ابن مسنای ثقتون ثقه. لذا نتیجه این که بلا شبه ابی المغرا که در چندین روایت وارد شده، حمید ابن مسن العجلی هست و هو ثقتون. لذا این روایتی که یکی از دوستان مطرح کردم سندش درسته. نسبت به دلالت عرض ما اینه، این حدیث هم به کمک قرائن مطمئنه مربوط است به شب عید قربان و اطلاق نداره که شامل شب بعدش بشه، ولو یه مسامحه‌ای در یه جای حدیث هست که حالا اشاره میکنیم. اون قرینه اینه، رخص رسول الله للنساء و السبيان ان يفيزوا بليل، پیغمبر اجازه دادن زنها و بچه ها شب افاضه کنن. خب روایات دیگه گزارشگری میکنه این مقصود افاضه از مشعر به منا و شب عید قربان. انبوه روایات دیگه داریم، روایات معتبر که پیغمبر فرمودن زنها از جمله همسران خودشون فرمودن شب عید قربان از مشعر افاضه کنید به منا. یک قرینه. قرینه دوم، یرم الجمار بلیل. اینجا درسته یه مسامحه ای توی جمله هست به نظر ما، رمی کنن جمره ها رو در شب. شب عید قربان فقط یه جمره است، جمره عقبه است، لذا این آقام که توهم کردن به این شد توهم به این دلیله که یرم الجمار به لیلن رمی جمره ها کنن. خب در شب عید قربان که ست جمره رمی نمیشه که، پس این اطلاق داره مال شب عید قربان و شب بعد و شبهای بعده. دقت کنید، اگر یرم الجمار به لیلن اطلاق داشته باشه، شامل رمی جمره ها در هر سه روز بشود و نظر امام به این روایت باشه، باید امام فتوا بدن یا فقهای دیگر که زنها همه جمرات رو شبها میتونن رمی کنن. رخص للنساء ان یرموا الجمار بلیل. آیا احدی فتوا میده؟ فتوا فقط این رمی شب دهم رو مطلقا زنها میتونن شب رمی کنن. شبای دیگه اگه زنی، روزای دیگه اگه زنی معذور بود شب بره رمی کنه، اگه معذور نبود حق نداره شب رمی کنه. یرم الجمار به لیل، پیغمبر اجازه دادن زنها جمره ها رو شبها رمی کنن. هیچ کس فتوا نداده، احدی امام هم فتوا نمیدن، فقط ترخیص برای مطلق زنها در شب عید قربانه، لاغه. لذا این عبارت روایت مسامحه است، یرم الجمره به لیل. شاید یکی از روات تعبیر کرده یرم الجمار به لیل، ولی قطعا اطلاق نداره، احدی فتوا نمیده. هم ترخیص پیغمبر روشن مال شب عید قربانه، هم فتوای همه فقهاینه، واحدی هم مخالف نداری که شبهای دیگه مطلقا زنها نمیتونن رمی کنن. رمی مطلق زنها اختصاص داره به شب عید قربان. قرینه سوم، روایت میگه و ان یصلوا الغداة فی منازلهم مجازن، نماز صبح رو در منازلشون زنها بخوانن. به قرینه قسمت بعدی روایت یعنی منا. خب روز یازدهم شبای دیگه که خب معلومه مجازن نماز صبح تو منا تو منازلشون بخونن. این شب دهمه که باید حاجی در مشعر باشه تا نماز صبح تا طلوع شمس، لذا پیغمبر به زنها اجازه دادن، گفتن بقیه حاجی ها باید تو مشعر نماز بخونن، زنها جایز همون شب عید قربان برن رمی کنن جمره رو، بعد بیان تو خیمه هاشون نماز صبح تو خیمه هاشون تو منا بخونن، تو منزلگاه هاشون بخونن. اینم قرینه مال شب مال شب عیده. قرینه چاره، فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْزِ مَذَيْنَ إِلَى مَكَّةِ وَوَكَّلَّ مَنْ يُزَحِّي عَنْهُمْ. شب زن رمی کرد، شب عید قربان، میترسه حائض بشه نتونه بره مکه، اگه بمانه بعد طوافا رو انجام بده. امام میفرمان همون شبانه از جمرات بره مکه برای اعمال مکه، یه کسی رو وکیل کنه برای قربانی. قربانی کدوم روز؟ روز عید قربانه. او شب اگه میترسه اگه بمانه در منا فردا برای قربانی و اینا حائض بشه نتونه مکه بره، از همون رمی جمرات بره مکه، یه کسی رو وکیل کنه براش قربانی کنه. لذا به حکم این قرائن، قرائن قطعیه به نظر ما، این روایت هم اطلاق نداره و مربوط است به ترخیص پیامبر مطلق زنها رو در شب عید قربان، که رمی روز عید رو در شب قبل انجام بدن. فعلیه از این حدیث هم اطلاقی نسبت به لیل و شب بعد استفاده نمی شود.
استدلال صاحب تفسیر شریعه هم
چی استدلالشون؟ بفرمایید. چون
ظاهرا منظورش اینه که میگن چون فقرات این روایت و فقرات افاضه از مشعر فرق میکنه، لذا از این نتیجه میگیرن که این روایات رمی در لیل مربوط فقط به شب عید و افاضه از مشعر نیست.
اطلاق داره
یعنی اطلاق داره.
اینو میگیرن که چه خرینه اینه میدونم،
اصلا میگن وجه این تفاوت یعنی ظاهر میشه اینجا سمرش اینجا.
حالا عبارت شونه باز ببینید، یادداشت کنید، به توضیح بدید ببینیم چه میفرماین. روایات دیگر این در باب هست که همش قرینه داریم مربوط به شب عید قربانه. حالا نسبت به اون دو جمره بعدن بحث میکنیم روایت مطلق داریم یا نه، ولی نسبت به رمی روز عید قربان ما دلیل نداریم شب بعد اجازه داشته باشه رمی کنه. ایما رجل او امرأة خائف افاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس فلیرمی الجمره. خیلی روشن مربوطه، کسی که زن یا مردی که میترسه از مشعر الحرام شب افاضه کنه، فلا بأس فلیرمی الجمره، بعدم بره جمره رو رمی کنه، یعنی همون شب جمره رو رمی کنه. روشنه. رخص رسول الله للنساء والضعفاء ان یفیضوا من جمع بلیل. پیغمبر به زنها اجازه دادن، به ضعفا اجازه دادن شب از مشعر افاضه کنن، و ان یرموا الجمره بلیل. خب روشنه مقصودم اون شبه. فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُمْ. اگه همون شب خواستن برن خانه خدا طوافای بعدیشون رو انجام بدن، یکی رو وکیل کنن از طرفشون قربانی کنه. خب معلومه مربوط به شب عید قربانه. لذا هیچ توهمی برای اطلاق نسبت به این روایات باقی نمیمانه. اصلا این نیست. نه خیر، همون شبه. حالا میرسیم در بحث قربانی، یکی از بحثها اینه، دو نوع روایت داریم. یکی بلا فاصله همون شب بعد از رمی جمره یا عقبه معذور میتونه شب رمی شب ذبح کنه. بعضی از روایات میگن نه خیر بمانه صبح ذبح کنه. افاضه افاضه از نه خیر افاضه از منا به سمت مکه باز اونم مشکلی نداره با حکم اون قرینه. خب این دیگه تمام شد این بحث. واجب پنجم از واجبات حج تمتع ذبح و هدی و قربانی است. خب اینجا نکاتی مسائلی باید بررسی بشه. نکته اول، بر خلاف رمی جمار و طواف و سعی که در همه اقسام حج وجود داره، چه حج قران، چه حج افراد، چه حج تمتع که قبلا این سه قسم بررسی کردیم، هدی و قربانی وجوبش اختصاص داره به حج تمتع، لذا مرحوم محقق اول در شرایع عبارتشون اینه: و هو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترزا او متنفلا. قربانی بر متمتع واجبه، بر غیر متمتع حجای دیگه قربانی درش واجب نیست. حالا قربانی بر متمتع واجبه چه مفترض باشه، حج تمتع واجب باشه یا متنفل، نفل و مستحب باشه. حج تمتع هویتش به قربانی، یکی از واجباتش قربانی است. سوال: در حج قران هم چنانچه قبلا بحث کرده ای سوق هدی است. حاجی از اول با خودش یه قربانی همراه میبره، بلکه اگه تلبیه نگفت اما قربانی رو علامت زد، اشعار و تقلید کرد، محرم میشه. بعد همون قربانی رو در منا باید بکشه. پس چرا میگویی حد اختصاص داره به حج تمتع؟ حج قران هم که حدی داره. جواب این است که در محل خودش توضیح داده شده است که حج افراد و قران که بر مکی واجبه و کسانی که در اطراف مکه زندگی می کنند، حج افراد و قران هویتشون یکیست. وظیفه مکه کی حج افراد است؟ بله، اگر خودش دلش خواست یه قربانی همراه خودش کنه با خواست خودش، و اگر قربانی از اول به همراه خودش برد، واجب او رو در منا ذبح کنه. لکن به عنوان یکی از واجبات حج که وظیفه داره قربانی به همراه خودش ببره، همچه چیزی نداریم. این الزامی است که خودش بر خودش انجام میده. شاهد بر این که در حج قران به ذمه حاجی قربانی نیست این است که اگر همین قربانی که به همراه خودش داره میبره در بین راه تلف شد، دیگه هیچ وظیفه ای نداره، یه قربانی دیگه بخره به جای او ذبح کنه، ابدا. به خلاف حج تمتع که هدی و قربانی در ذمه انسان است، لذا هدیم که خریده است اگه تلف شد دوز او رو برد، حاجی پول داشت، باید یه قربانی دیگه به جاش بگیره و ذبح کنه. لذا این که جمعی از فقها تصریح میکنن هدی بر متمت که واجب است و لا یجب علی غیره، مطلب درست نیست. دلیل بر وجوب هدی در حج تمتع آیات و روایات است. کریمه قرآن سوره بقره آیه 196 و اتم الحج والعمرة لله، تا اینکه خداوند می‌فرماید فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. آیه قرآن میگه هر کسی که حج تمتع انجام داد فمستیسر من الهدی به ذمه اوست. هدی که میتواند، حالا باید توضیح میدیم، یعنی یا شتر یا گاو یا گوسفند، اونی که میسره هدی انجام بده. لذا به وضوح آیه کریمه دلالت میکنه حج تمتع هدی در او خواهد بود. روایات معتبره هم بر این معنا دلالت میکنه که صاحب وسائل در باب یکم از ابواب وجوب هدی علی المتمتع روایاتی رو ذکر میکنن، اونا رو مراجعه میکنید، ولی بهتر از اون روایات که ای کاش صاحب وسائل تو همین باب می آوردن صحیحه زراره است، در باب پنجم از ابواب اقسام حج حدیث سوم، حدیث مفصله. و مل متعه قال یهلو بالحج فی اشهر الحج، حج تمتع چجوره؟ امام فرمودن آغاز کند حج رو در ماهای حج، فیضا طاف بالبیت فسل رکعتین خلف المقام و سعا بین الصفا والمروه قصر و احل، عمره تمتعش. فیضا کان یوم الترویه، حج تمتع اینه، اهل بالحج و نسک المناسک و علیه الهادی، به ذمه اوس هادی، واجب بر او هادی. قلت فما الهادی؟ قال افضله بدنه و اوسطه بقره و اخفضه شات. امام فرمودن در حج تمتع علیه البدنه، علیه الهادی، هادی برش واجبه. عرض کردم آقا هادی قربانی چیه؟ امام فرمودن افضل شتره، اوسطش بقره است و پایین ترین شاته. در وسائل این و اخفضه شات آمده و احسنه شات، ولی غلطه، اون با افضله منافات پیدا میکنه. در تهذیب که روایت از تهذیب نقل شده و اخفضه شاتون، پایین ترینش شاته. صحیحه محمد ابن مسلم در ابواب ذبح باب دوم حدیث پنجم، سألته عن المتمتع المملوک فقال عليه مثل ما على الحر اما اضحیتون او صومو. راوی میگه سوال کردم شخصی که حج تمتع انجام میده ولی بنده است، این چیکار کنه برای قربانی؟ مثلا وظیفش چیه؟ چون بعضی روایات میگه مملوک قربانی نداره. امام میفرماین علیه مثل ما علی الحر، به عهده مملوک متمتع مثل اون چی به عهده حره، اما اضحیتون او صومون، یا قربانی کنه یا روزه بگیره. که حالا این اما تخییر علل اطلاق نیست، اگه قربانی پول نداره ممکن نیست روزه بگیره. علا ای حال آیه قرآن و روایات معتبره دلالت میکند بر این که در حج تمتع هدی و قربانی از واجبات حج تمتع می باشد. این نکته اول. نکته دوم یه اختلافی است که اشاره کنیم، بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قربانی از هویت حج در واقع
حج تمتع آره.
این به صورت مطلق گفته
چون نه مقصود حج تمتع است. بله حج تمتع از واجبات است.